شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر یونس پارسابناب از همکاران و از دوستان سوسیالیست، عضو جامعه اتحادیه سوسیالیست‌های ایرانی در آمریکای شمالی که همکنون استاد علوم سیاسی در دانشگاه واشنگتن میباشند هستیم. جناب آقای دکتر پارسابناب، سلام عرض می‌کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام عرض می‌کنم به شما و مثل همیشه به شنوندگان عزیز رادیو آزادگان.
جناب پارسابناب، همونطور که شنوندگان عزیز مطلعند، این روزها مصادف است با 16 آذر، روز دانشجو و شهادت سه دانشجوی عزیز کشورمون، احمد قنچی، مصطفی بزرگنیا و مهدی شریعت رضوی، که به دست سربازان نظام استبدادی شاهنشاهی و شباهت و وجوه مشترکش و همطور عمل کردش با رژیم حاکم بر ایران که همین الان هم در دانشگاه ها و زندان ها به همون شکل به وقوع می پیونده و همین دیروز تحسن دانشجویان ستاره دار در مقابل مجلس آقایون بود، میخواستم محبت کنید و به علت اهمیت 16 آذر و ارتباطش با امروز ایران در ابتدا به این مهم بپردازیم و در بقیه برنامه به اخبار روز و تاریخ احزاب ایران.
بسیار خوب، واقعا بجاست، به خاطر اینکه 16 آذر رو در ایران هم دانشجویان در دانشگاه های مختلف، هم در تهران و هم در شهرهای دیگر، در واقع روزش رو گرامی داشتن و برنامه هایی داشتن که در بعضی از اینترنت ها ویب سایت ها هم منعکس شده فعالیتشون و مثل همیشه هم اینجا و آنجا با مخالفت های شدید مامورین انتظامی رژیم جمهوری اسلامی روبرو شدن. 16 آذر روز دانشجوست و همونجور که قبلا هم چندین بار صحبت کردیم که در تاریخ مبارزات مردم ایران روزهای مشخصی رو برای روز معلم یا برای روز ورزش مردم انتخاب کردن و در جریان یک مدتی این روزها دیگه خیلی به سنن مبارزاتی مردم ایران تبدیل شد و 16 آذر سال 1332 هم درست به خاطر مبارزاتی که دانشجویان در اون روز قبلش و بعدنش انجام دادن، این روز مثل تقریبا میتونم بگم 45 سال گذشته به روز دانشجو معروف شده و البته معروف هم بوده و میبینیم که علی رغم 27 سال رژیم جمهوری اسلامی هنوز هم دانشجویان در ایران روز 16 آذر را با احترام یاد میکنند و در واقع برنامه هایی هم براش میریزن. اینی که بهتر من چند کلمه راجع به روز 16 آذر به اهمیت آن صحبت بکنم. میدانیم که بعد از اینکه در ایران کودتا شد، کودتای 28 مرداد سال 1332، سازمان ها و احزاب مخالف رژیم یا زیرزمینی گشتند و بخششون بعدها راهی خارج گشتند و یا قلقم شدن و به زندان ها روانه گشتند. تا اونجا که ما میدونیم در واقع اکثر اون افرادی که تا آخر به دولت ملی وفادار مونده بودن یا به زندان رفتن و یا در همون سال و در سال 1333 اعدام شدن، مثل کریمپور شیرازی یا دکتر حسین فاطمی و خیلی خیلی از افراد. در همون روزهایی که در واقع همون هفته های بعد از کودتا، رژیم با حمایت و عنایت مامورین سیا کوشش کرد که در واقع مصدق را که به محبوب ترین نخست وزیر ایران در بین مردم معروف شده بود بی اعتبار ساخته و حکومت او را بی ارزش جلوه سازد. ولی جرایمی که کودتاتیان به مصدق نسبت دادن همه از خواستای اساسی و اصولی مردم ایران بودند. حکم دادگاه نیز او را بیشتر از هر زمانی در گذشته بین مردم عزیزتر و با اعتبارتر ساخت. علی‌رغم رعب و هراسی که کودتاتیان با توسل به قهر و خشونت در دل مردم به وجود آوردند، محبوبیت مصدق و آنهایی که به آرمانهای حکومت ملی وفادار مانده بودند بلافاصله بعد از کودتا در بین اقشار مختلف مردم، به ویژه در بین دانش آموزان دبیرستانها و دانشجویان دانشگاهها، شروع به رشد و گسترش خارق‌العاده‌ای کرد. یعنی بلافاصله بعد از کودتا ما میبینیم که دانشجویان و دانش آموزان میان به میدان مبارزه، یعنی خیلی خیلی کم طول میشه، یعنی در عرض 2 ماه بعد از کودتا ما میبینیم که عنصر جوان به ویژه در بین دانشجویان و دانش آموزان میان به در واقع صحنه مبارزه.
بله.
و در واقع دانشگاه بلافاصله بعد از کودتا به سنگر حمایت و طرفداری از مصدق و یارانش تبدیل میشه. حتی 5 روز بعد از کودتا دانشگاه تهران به حمایت از مصدق و اعتراض به تدارک محاکمه او به پا خواست. تظاهرات دیگری در 21 آبان سال 1332 صورت گرفت که منجر به زد و خورد شدید با پلیس شد. 3 ماه بعد، یعنی 3 ماه بعد از کودتا، ریچارد نیکسون که اون زمان معاون رئیس جمهور آمریکا بود، یعنی معاون رئیس جمهور دوایت آیزنهاور بود که در واقع مسئول کودتای 28 مدت در ایران محسوب میشه، ایشون اومد به ایران برای ارزیابی نتایج کودتا و دانشجویان در روز 16 آذر 1332 طی تظاهرات پرشکوهی تنفر خود را از رژیم کودتا و آمریکا به نحو بارز و ارزنده اعلام کردند. دانشگاه از صبح 16 آذر در محاصره نیروهای انتظامی قرار گرفت و در جریان درگیری ها و در نتیجه رگبار مسلسل سربازان پیکر 3 دانشجوی مبارز، مصطفی بزرگنیا، مهدی شریعت رضوی و احمد قندچی، در سرسرای دانشکده فنی به خون آغشته گشت و در واقع کشته شدن.
بله.
واقعی 16 آذر سال 1332 یک روز فراموش نشدنی و تاریخی در تاریخ جنبش دانشجویی تبدیل گشت و 16 آذر از اون واقعه به بعد به تدریج روز دانشجو نام گرفت. و اینو دوباره تکرار میکنم که وقتی که کنفدراسیون جهانی دانشجویان و محصلین ایرانی در خارج نزدیک به 10 سال بعد در سال 1342 در خارج شکل گرفت و در اروپا در واقع کنگره مؤسس خودشو ایجاد کرد، در اون کنگره 16 آذر رو به طور رسمی روز دانشجو برای دانشجویان ایران اعلام کرد در اون کنگره. و این چون نمایندگانی از دانشگاه تهران به طور مخفی و غیر علنی از ایران خارج شده و اومده بودن در این کنگره شرکت کردن، در نتیجه روز دانشجو به طور رسمی در اسناد دانشجویی جنبش دانشجویی ثبت شد به عنوان روز دانشجو. و ما میدونیم که بعد از حالا نزدیک به 53 سال از اون واقعه این روز برای همه دانشجویان روزی عزیز و الهام بخش به حساب می آید و می بینیم که حتی دانشجویان بسیار بسیار جوانی که حتی بعد از انقلاب 57 به دنیا اومدن و امروز به دانشگاه می رن این روز رو عزیز می شمارن و در واقع مراسمی در بزرگداشت این روز در شهرهای مختلف در دانشگاه مختلف ایران برپا می کنن و این سال هم مثل سالهای گذشته این مراسم برگزار شد. بعد از واقعه تکان دهنده 16 آذر سال 1332 رژیم کودتا برای مدتی خواست که بدون مداخله نظامی و استفاده از قهر کنترل خود را بر دانشگاه و دانشگاهیان افزایش دهد، ولی در بیرون از دانشگاه رژیم به ابعاد ترور و خفقان افزود. و همونجور که عرض کردم قبلا در اواخر همان سال یعنی سال 1332 که دکتر مصدق در زندان بود، کریمپور شیرازی نویسنده و ژورنالیست و سردبیر روزنامه شورش بعد از دستگیری در زیر شکنجه کشته شد. با آغاز سال 1333 اختناق و ترور با کشت و کشتار آزادی خواهان و اسارت مخالفین رژیم ادامه پیدا کرد، ولی مبارزات دانشجویی همونجوری از همون زمان ادامه پیدا کرد در دانشگاه ها. و در آغاز سال 1333 رژیم کودتا از ترس عواقب واقعی 16 آذر سال 1332 کنترل امنیتی و نظامی خود را دوباره بر دانشگاه و دانشگاهیان افزایش داد، ولی مبارزات دانشجویی علی‌رغم ترور و خفقان تداوم خود را از دست نداد. در سال 1333 که جشن هزاره ابو علی سینا در تهران برپا گشت و ده‌ها محقق و مستشرق از کشورهای مختلف برای شرکت در این جشن به ایران آمدن، کمیته دانشجویی دانشگاه تهران برای افشای ماهیت ارتضایی و وابسته رژیم کودتا نامه‌هایی تهیه کرده و همراه دسته‌های گل آنها را بین محققین و مستشرقین خارجی پخش کردند. و ما می‌دونیم که پس از تشکیل نهضت مقاومت ملی در همون سال، دانشجویان با گرایش‌های مختلف به این نهضت پیوستند و گروه عظیمی از دانشجویان چپ مارکسیستی نیز به هواداری از نهضت مقاومت ملی برخواستند. بیژن جزنی که خود از دانشجویان فعال چپ بود، در این دوره به هواداری از نهضت به فعالیت پرداخت و ما میدونیم که در اون روزگاران خیلی از انسانهایی که بعدها در تاریخ ایران معروف شدن، مثل خود بیژن جزنی و بعدها صمد بهرنگی، پاک نژاد، همه اینا اون زمان دانشجویان بودن که از نهلهای فکری مختلف میومدن ولی به جنبش دانشجویی پیوستن و از طریق دانشگاه با نهضت مقاومت ملی اون زمان هم همکاری کردن. و ما میدونیم که در طی سالهای 1336 تا 1342 سازمان دانشجویان که متعلق به جبهه ملی در دانشگاه تهران بودن تشکیل شد و در واقع جوانانی که متعلق به حزب توده بودن، جوانانی که متعلق به جریان‌های دیگر چپ بودن مثل طرفداران خلیل ملکی، در دانشگاه به سازمان دانشجویان جبهه ملی پیوستن و در واقع بخش چپ درون آن سازمان را تقویت کردن و به مبارزات دانشجویی در ایران ادامه دادن و بخشی از این دانشجویان در دهه بعد، یعنی در آغاز سال 1303 در واقع در اروپا و آمریکا دست زدن به ایجاد انجمنهای دانشجویی که همونجور که عرض کردم در سال 1342 این سازمان ها و انجمن ها با هم وحدت کردن و کنفدراسیون جهانی رو به وجود آوردن و همونجور که قبلا اشاره کردم روز 16 آذر را در واقع به صورت رسمی به عنوان روز دانشجو هم برای دانشجویان داخل ایران و هم برای دانشجویان ایرانی خارج از ایران ثبت و اعلام کردن و از اون روز به بعد بله روز 16 آذر برای نه فقط برای دانشجویان ولی برای اونهایی که مثل من اون زمان دانشجو بودیم و فعالیت های داشتیم همیشه عزیز و مثل تمام روزهای پر افتخار مبارزاتی مردم ایران مثل روز معلم یا روز ورزش در رابطه با جهان و پهلوان تختی و روزهای مختلفی که من همیشه وقتی که به وقایع و حوادث مهم تاریخ ایران در ماه‌های مختلف تقویمی ایران اشاره می‌کنیم به این روزها هم مرتب همیشه اشاره می‌کنیم. چون راجع به جنبش دانشجویی و روز دانشجو صحبت کردن، شاید به یک نکته دیگری هم اشاره بکنم که در رابطه است با جنبش دانشجویی و احتمالاً آدم میتونه رابطه بده به اهمیت تاریخی روز 16 آذر، اینی که سالها سال در این سه دهه گذشته مخصوصاً تا سال 1357 یعنی در واقع در تا انقلاب سال 1357 جنبش دانشجوی ایرانی نه تنها سازمان و جنبش بزرگی بوده که سازمان داشته، تشکیلات داشته و در مقابل رژیم سلطنتی محمد رضا شاه پهلوی در واقع مقاومت می کرده، بلکه امروز در کتاب های مختلفی ما می خونیم که اون زمان یعنی در دهه های 1340 1350 جنبش دانشجوی ایرانی در مقام مقایسه با جنبش های دانشجوی تمام کشورهای جهان یکی از بهترین و سازمان بهترین و بسیج کننده ترین سازمان های دانشجوی اون دوره بوده که خیلی اهمیت داره و یک گنجینه بزرگی است که دانشجویان امروز در ایران میتونن با مراجعه به انتشارات سازمان های دانشجویان دوران خیلی از تاریخ یاد بگیرن و به اهمیت جنبش دانشجویی که در کشورهای جهان سوم یا در کشورهایی که امروز میگیم پیرامونی یا کشورهای جنوب، جنبش‌های دانشجویی بخش بزرگی از جنبش مردم این جوامع رو در راه استقلال و آزادی تشکیل میده و جنبش دانشجویی ایران از همون روز اولی که دانشگاه به وجود اومد، از همون زمانی که دانشگاهیان به وجود آمد، در واقع جنبش دانشجویی هم متولد شد و به رشد خودش رسید. در 16 آذر هم در واقع با اون نقش بزرگی که بازی کردن در افشای رژیم کودتا، روز 16 آذر رو به وجود آورد.
خیلی سپاسگزار. و هر روی این عزیزان روانشان شاد و یادشان همواره جاوید باد. جناب پارسا بناب، اگر مایل باشید یه مروری هم داشته باشیم بر اخبار روز.
بله، شاید احتمالا میتونم حدس بزنم که بزرگترین یا مهمترین خبری که در 24 ساعت گذشته بوده در مطبوعات جهان، در تلویزیون ها، حتی در اینترنت که به صورت بسیار مفصلی، سفر آیت الله حکیم از بغداد به آمریکا بود و ملاقاتش در کاخ سفید، ملاقات رسمیش در کاخ سفید با پرزیدنت جورج بوش.
بله.
راجع به این مطلب صحبت بکنیم. شما میدونید که آیت الله عبدالعزیز حکیم در واقع رهبر شورای عالی انقلاب اسلامی عراق که نزدیک به 2 دهه، خیلی نزدیک به 20 سال در ایران زندگی کرده و در ایران در تبعید بود و در خود عراق نبود و بعد از حمله نظامی آمریکا به عراق ایشون اومد داخل عراق شد و لشکر بعد رو به وجود آورد که در واقع جناح یا میشه گفت که بخش نظامی همون شورای عالی که ایشون رهبری داشته و امروز هم در دولت نوری مالکی ایشون نقش بزرگی بازی میکنه و بلوکی که اینها در واقع رهبری میکنن، یعنی آیت الله حکیم رهبر اون جناح در داخل مجلس عراق، تعداد به اصطلاح کرسی ها و صندلی های مجلسی رو که در اختیار دارن، اینها بزرگترین جناح رو در داخل در واقع مجلس تشکیل میدن و در کابینه نوری مالکی هم اینها مناصب بسیار بسیار متعددی رو من جمله وزارت کشور عراق رو در دست دارن که تمام زندان ها و دادگاه ها تحت این وزارت میره جلو. اینی که سفر آیت الله حکیم به آمریکا خیلی مهمه که بهش توجه بکنیم که آیت الله حکیم در واقع با آمریکا همکاری میکنه، یک جریان مستقلی از آمریکا نیست و سفرش به آمریکا به دعوت خود کاخ سفید و شخص پرزیدنت بوش دقیقا نشون میده که دولت آمریکا به طور غیر رسمی و در واقع به طور نه علنی بلکه نیمه علنی در واقع با طرفداران ایران در داخل عراق همکاری میکنند، هم در سطح دولتی و هم در سطح جامعه علیه نیروهای مقاومت. و حتی در صحبتهایی که عبدالعزیز حکیم در واقع بعد از ملاقات طولانیش با پرزیدنت بوش در یک کنفرانس مطبوعاتی، ایشان انتقاد از آمریکا میکنه، ولی انتقادش از آمریکا انتقادی است که جان مکین سناتور آمریکا هم میکنه، و اونم اینی که آمریکا نقش مؤثری در عراق بازی نمیکنه، به خاطر اینکه در مقابل این شورشیان و تروریست ها اون به اصطلاح خشونت و یا اون محکمی رو که باید اجرا بکنن اجرا نمی کنن، و این اساس صحبت آیت الله حکیم بوده در انتقاد از آمریکا. یعنی آیت الله حکیم معتقد نیست که آمریکا باید از عراق بیاد بیرون، بلکه ایشون معتقده که آمریکا در مقابله با نیروهای مقاومت که ایشون به اسم تروریست و شورشیان از اونها اسم میبره، در واقع محکم برخورد نمی کنه، نیروهای اضافی نداره که اینها را از بین ببره، و انتقاد اساسی حکیم از کل دولت جورج بوش در رابطه با اوضاع عراق چندان تفاوتی با بعضی از دموکرات ها و بعضی از جمهوری خواهان آمریکا که انتقاد میکنن از جورج بوش، و وقتی که شما پای صحبتشون میشینید میبینید که انتقاد اینها از جورج بوش و دولت جورج بوش اینی که شما اونجا سرباز زیاد پیاده نکردید، و علت این که در عراق عدم ثبات یا تثبیت وجود داره، یعنی آرامش از بین رفته، امنیت از بین رفته، به خاطر اینکه شما قاطعانه و با برندگی به این مسائل بررسی توجه نمی کنید، و در واقع شما در سرکوب اون خشونتی که باید باشه و لازمه به کار نمی برید. اینی که خیلی جالبه وقتی که آدم میشینه به صحبت حکیم و گوش میده، میبینی که حکیم در واقع علاقه داره که آمریکا اونجا بمونه با قدرت بیشتر و با قاطعیت بیشتر بیشتر این نیروهای مقاومت رو سرکوب بکنه و کشتار بکنه و اینها رو از بین ببره. البته ایشون در تمام صحبتشون از این نیروهای مقاومت عراق که علیه آمریکا برخواستن و خواستشون این که آمریکا هر چه زودتر از خاک عراق بیاد بیرون، ایشون معتقده که اینها همون شورشیان و تروریست ها هستن، و تا زمانی که آمریکا قاطعیت نشان نده نباید از آیت الله حکیم بیشتر بخواد که به آمریکایی‌ها کمک بکنن که در اونجا تثبیت و آرامش به وجود بیاد. به طور اساسی اینها در واقع حکیم میگه یا شما بمونید و بیشتر قاطعیت نشون بدید، بیشتر بکشید، و یا اینکه شما برید، ما بیاییم از طریق کمکی که از ایران میگیریم به قتل عام این مردم بپردازیم و سرکوب و با قاطعیت ببریم جلو، برای اینکه خود شما این کار انجام بدید. اینی که آیت الله حکیم چیز جدیدی رو در رابطه با حل مسئله جنگ که خواست اکثریت مردم جهانه، خواست اکثریت مردم آمریکا است که این جنگ باید به پایان خودش برسه هر چه زودتر، نباید منتظر شد، هر چه زودتر دولت جورج بوش باید از خاک عراق نیروهای نظامی خودشونو بکشن بیرون. نه، آیت الله حکیم مثل جلال طالبانی، مثل نوری مالکی، خواهان این که آمریکا در اونجا بمونه، منتها با قاطعیت بیشتر، و سرکوبش هم باید شدیدتر و محکمتر باشه.
خیلی سپاسگزار.
خیلی جالبه به این توجه میکنید، میبینید که دولت آمریکا از یه طرف با سفر چینی به عربستان سعودی و با سفر خود جورج بوش به اردن خواهان این هستن که سنی ها را به اصطلاح رهبران سازمان هایی که عمدتاً دست سنی هست اونها را به طرف خودشون بکشن و در این حال با حمایتی که از در واقع نوری مالکی میکنن و با حمایتی که از حکیم میکنن، با دعوتی که از حکیم کردن در این دو روز گذشته که ایشون اومدن به آمریکا و در کاخ سفید با خود پرزیدنت نزدیک به 2 ساعت جلسه گذاشتن و کنفرانس مطبوعاتی گذاشتن و بعدن هم خودش یک کنفرانس مطبوعاتی گذاشت، نشان میده که آمریکایی ها هم میخوان سنی ها را داشته باشن، هم شیعه ها را داشته باشن و هدف این محافظه‌کاران نوین، این به اصطلاح نیوکان ها، اصلا خروج از عراق نیست، بلکه میخوان به هر نحوی شده، به هر وسیله‌ای که ممکنه اینها در اونجا بمانند. و این گزارش گروه مطالعاتی عراق هم که قرار فردا در به اصطلاح بیاد و این گزارش در واقع به دست ژورنالیست ها و خبرنگاران و روزنامه نگاران بیفته، فردا قرار بیاد بیرون، این گزارش هم در واقع اصل صحبتش اینه که حتی اگر آمریکا از اونجا نیروهای خودش رو بکشه، یعنی در واقع نیروها از صحنه های سیاسی و صحنه های جنگی بیرون کشیده بشن، نه اینکه آمریکا کل عراق رو ترک بکنه، اونم در 1 سال آینده، یعنی در 1 سال آینده آمریکا به تدریج نیروهای خودش رو مثلا از شهرهای بغداد و بصره بکشه بیرون و در پایگاه های نظامی آمریکا اونجا سکنا داشته باشن، ولی در مثلا جنگ رو بدن دست خود عراقی ها که تثبیت و امنیت و خود نیروهای امنیتی و سربازان عراقی رو زد بیارن، ولی خودشون اون پایگاه ها رو داشته باشن. به هیچ وجه هدف اینها ترک عراق نیست، تان در واقع زنگ و اینها ادامه ندن. تازه گروه مطالعاتی این پیشنهاد رو خواهد کرد فردا، تا اونجا که ما اطلاع داریم از ژورنالیستایی که دسترسی داشتن این رپورت و این گزارش رو بخونن، خود گزارش هم زیاد نمیگی که ما کل از نظر آمریکا خروج بکنه از عراق، نه، از شهرها خروج بکنه، در پایگاه های نظامی خودش بمونه و در واقع آموزش بده به سربازان امریکایی، در صورتی که مردم جهان، مردم عراق و مردم آمریکا دقیقاً از هر نوع وسیله‌ای که امکان داشته استفاده کردن و به رژیم بوش اینو حالی کردن، اینو گفتن که ما مردم می‌خوایم که آمریکا از عراق نیروهای نظامی خودشو بکشه بیاد بیرون. این خواست مردم آمریکاست و در 7 نوامبر هم برای این رأی دادن و حاضرم نیستن، مردم آمریکا حاضر نیستن که منتظر بشن دوباره اینها با یک برنامه دیگری بیان و در 1 سال آینده به تدریج نیروهای خودشونو از صحنه جنگی بکشن ببرن به داخل در واقع پایگاه های نظامی خودش. همون کاری که تونی بلیر در انگلستان در عرض 2 هفته گذشته اعلام کرد که نیروهای نظامی انگلستان از بصره میان بیرون، ولی نه از خاک عراق، از بصره میان بیرون، خارج از بصره در واقع در پایگاه هاشون میمانن و به نیروهای امنیتی و نظامی آمریکا، نظامی عراقی در رابطه با شهر بصره در واقع آموزش میدن. خب مردم عراق اینو نمیخوان و مردم آمریکا هم اینو نمیخوان. مردم آمریکا دقیقاً روشن رأی دادن که مخالف نیوکان هستن و در 7 نوامبر با رأی خودشون خیلی با صراحت اعلام کردن که خواهان خروج نیروهای نظامی آمریکا از خاک عراق هستن.
بله جناب پارسا بنام، این دعوت از رهبران اهل تسنن یا همینطور از رهبران اهل تشیع دقیقا همونطور که به درستی اشاره فرمودید، هدف اصلی این است که نیروهاشون باز در عراق باقی باشن، باقی بمانند درست مثل بسیاری از کشورهایی که الان توش نیرو دارند و حکومت‌ها دارن کار خودشون رو می‌کنن، ولی نیروهای آمریکا در اونجا حضور دارن.
بله، به همین هم خاطره که آمریکایی‌ها بلافاصله، بخش بزرگی از آمریکایی‌ها که واقعاً قابل تقدیر هستند که تبلیغات وسیعی در سراسر آمریکا از طریق تظاهرات متعدد، اعتراضات و پیچ اینها و در یک سری سخنرانهایی که در دانشگاه های آمریکا گذاشتن، در هفته نوامبر موفق شدن که اکثریت وسیع از مردم آمریکا بیان و دقیق و روشن با صراحت رأی بدن که آمریکا باید از عراق بیاد بیرون. حالا بخش بزرگی از این فعالین متوجه شدن که رژیم جورج بوش که در واقع هنوز کاخ سفید و خود کابینه بوش کاملا در بست تحت تسلط نیوکان ها به هیچ وجه خواهان خروج از عراق نیستن، ولی به تمام وسایل و به حیله های مختلف، به ترفند های مختلف میخوان در واقع مردم و مخصوصا مردم آمریکا را یک کمی راضی نگه دارن که به بقای خودشون، به بقای نظامی خودشون در عراق ادامه بدن. اینی که فعالین جنبش ضد جنگ آمریکا تا اونجا که شما هم اطلاع دارید، اینها یک جنبش بزرگی حالا رو انداختن به اسم don'twait.com، یعنی نباید منتظر شد، باید وارد عمل شد. و در واقع جورج بوش و معاونش رو هرچه زودتر باید استیضاح کرد، ایمپیچش کرد، محاکمه کرد و از در واقع ریاست جمهوری گذاشت کنار. اینها این حرکت رو انجام میدن به خاطر اینکه از هفته نوامبر تا کنون به این نتیجه رسیدن که این کنگره ای که دوم ژانویه یا چهار ژانویه در واقع افتتاح میشه، این کنگره که اکثر نمایندگان چون مردم رأی دادن به خاطر اینکه ضد جنگ بودن، به اینا رأی دادن که اینا بیان مثلا جنگ رو حل بکنن، اینا خواستشون در حال حاضر این که آها شما منتظر بشید ما این مسئله رو حل میکنیم، منتظر بشید یک بیشتر مطالعه بکنیم، منتظر بشید تا ما اوضاع عراق رو ببینیم، منتظر بشید در عراق یک نوع تثبیت و آرامش بیاد. و به این وسیله مردم آمریکا رو میخوان دوباره مثل دو دفعه قبل فریب بدن و به موجودیت خودشون، به حضور خودشون، حضور نظامی خودشون در عراق در واقع ادامه بدن، یعنی این حضور رو قطع نکنن و در اونجا بمونن. ولی مردم آمریکا فکر میکنم که بخش بزرگی از فعالین ضد جنگ که در بین مردم آمریکا محبوبیت بسیار بسیار قابل ملاحظه‌ای کسب کردن در عرض این دو سال و نیمه گذشته، سه سال گذشته، دارن حرکت میکنن که در شهرهای مختلف آمریکا سیتین بذارن، تحصن بکنن، اعتراضات، تظاهرات و سخنرانی ها بذارن و مخصوصا جوانان رو بسیج بکنن که نباید منتظر شد و باید در واقع ما حساب خودمون رو از رژیم بوش جدا بکنیم، ما خواهان صلح هستیم، ما جنگ نمیخوایم، ما ضد جنگیم و تمام سربازان آمریکایی باید از عراق بیان بیرون. شما میدونید که 145,000 نفر سرباز آمریکایی در عراق، اینا سربازان آمریکایی هستند، یعنی اینها از طرف وزارت دفاع آمریکا به عنوان سربازان رفتن اونجا. ولی به این شماره شما باید اضافه کنید که ما درست نزدیک به 100,000 نفر ما سربازان پیمانکار داریم، یعنی در واقع آدم هایی که برای امنیت کمپانی های مختلف استخدام شدن، این آمریکایی ها نزدیک به 100,000 نفرشون که سرباز نیستن، سربازهای پیمانی هستن، برای کمپانی ها به اصطلاح مامورین امنیتی اون کمپانی ها هستن و اینها هم کشته میدن در عرض این، کشته دادن در عرض این 3.5 سال گذشته. و در واقع میشه گفت که جوانان آمریکایی که امروز در عراق با عراقی ها روبرو میشن نزدیک میشن به 250,000 نفر، یعنی 140,000 نفرشون در واقع سربازان وزارت دفاع آمریکا هستند و 100,000 نفر هم ما داریم که امروز و دیروز واشنگتن پست گزارش داد که شماره سربازانی که برای کمپانی های مختلف مثل هالیبرتن کار میکنن تعدادشون به 100,000 نفر رسید.
بله.
این که آمریکایی ها میخوان اینا بیان بیرون از عراق، ولی کنگره آمریکا و رژیم بوش در حال حاضر به هیچ وجه خواهان این نیستن که از عراق بیان بیرون. درسته که جورج بوش گفت من صدای شما را شنیدم، ولی همون صدا را شنید، ولی از روز بعدش برنامه چید که اونجا بمانند، یعنی حرکت هایی بکنن که مردم رو تا اندازی دوباره راضی بکنن، به انفعال بکشانن مردم خودشون رو در آمریکا و به ادامه حضور نظامی خودشون در عراق ادامه بدن.
کاملا درسته. و تجربه تاریخی هم نشون میده که امریکا به هر کشوری که نیرو برده یا در اون کشور حضور نظامی پیدا کرده هیچ وقت از اونجا خارج نشده، مگر اینکه در اونجا انقلابی رخ داده باشه که مجبور به ترک بشه.
بله درسته، مثل خود ویتنام.
بله.
یا در کوبا. بله همیشه شما یه توجه کنید 1945 آمریکایی ها وقتی که رفتن پای جنگ جهانی دوم با شوروی وحدت کردن، با انگلستان یک اتحاد بزرگ به وجود آوردن، رفتن فاشیست ها را شکست دادن، هیتلر را شکست دادن، موسولینی را شکست دادن، فرانکو را شکست دادن، مثل اروپا را آزاد کردن و اتحاد جماهیر شوروی از تمام اون کشورهای غربی که به اسم اروپای غربی میگفتیم از همه اونا اومدن بیرون و در اروپای شرقی تمرکز گذاشتن. آمریکا در اروپای غربی تمرکز گذاشت، ولی هیچ وقت از آلمان مثال میزنم یا از اسپانیا و یا از ایتالیا پایگاه های نظامی خودشونو از بین نبردن، حتی قوی تر و قوی تر کردن. و امروز شما خودتون میدونید که بزرگترین مریضخانه نظامی آمریکا در خارج از خود آمریکا، یعنی به غیر از والتر رید هاسپیتال، بیمارستان والتر رید واقع در شهر واشنگتن، بزرگترین بیمارستان نظامی آمریکا در آلمان قرار داره، نه در خود آمریکا. میشه هیچ وقت اینا نه از ایتالیا اومدن بیرون، نه از اسپانیا اومدن بیرون، نه از حتی آلمان، چه برسه به اون کشورهایی که بزرگ همیشه بهانه میکردن که اگر ما بیاییم از اون کشورها بیرون کمونیستا و اتحاد جماهیر شوروی این کشورها را میگیرن و میبلن، که این هم واقعا یک نوع در واقع ملعبه بود دست اینها که در اون کشورها ادامه بودن به حضور نظامی خودش.
کاملا، خیلی سپاسگزار.